فصل دوم.
پس از تصادف کشتی ما با بار زغال سنگ با اون کشتی بخار، تقریبا دنیا که احساس میکردیم قرار از این به بعد بر وفق مراد باشه، برگ تازه‌ای از حوادث آبستن در بطن خود رو نشونمون داد. بعد از اون تصادف به برباد رفتن تمام رویاهای خوب و شیرینم فکر میکردم که صدای خشنی گفت به آرومی و با احتیاط به طرف عقب کشتی. زنگی به صدا در اومد. ماهون فریاد زد این چه کشتی بخاریه؟ تا اون موقع کشتی برای ما چیزی بیشتر از یک سایه بزرگ نبود که در حال مانور دادن اندکی از مسیر خارج شده بود. اونا با صدای بلند یک اسم رو به ما میگفتند. اسم یه زن، میراندا یا ملیسا یا چیزی شبیه به این. همونطور که داشتیم با کمک فانوس ها خرده های متلاشی شده نرده ها و دیواره های عرشه کشتی و تجهیزات و وسایل شکسته رو به دقت نگاه می کردیم، ماهون به من گفت این یعنی این که یه ماه دیگه تو این دخمه می مونی. تازه یادمون افتاد که از کاپیتان خبر بگیریم. در تمام اون مدت از اون نه چیزی دیده و نه شنیده بودیم، تا اینکه یه صدای حزن‌انگیز از جایی در وسط بارانداز بلند شد. آهای جودا، چطور این شیطون پلید اونو با اونجا رسونده؟ ما فریاد زدیم هی های. او با ناله فریاد زد من تو قایقمون بدون پارو روی آب شناور و سرگردونم. یک قایقران که دیر رسیده بود وسایل خودش رو برای کمک پیشنهاد کرد و ماهون به مبلغ 2 شلینگ و 6 پنس با او توافق کرد تا ناخدای ما رو با تناب تا پهلوی کشتی بکشه. او خانم برد بود که اول از نردمون بالا اومد. اونا تقریبا 1 ساعت در اطراف بارانداز و در اون هوای سرد که بارون ریز میبارید روی آب شناور بودن. هیچ وقت تو زندگیم اینقدر غافلگیر نشده بودم. به نظر میرسه که وقتی کاپیتان صدای فریاد منو بعد اون تصادف شنیده بود که به خدمه گفتم بیایید بالا، یه دفعه متوجه شده بود که جریان از چه قراره و با همسرش به همراه قایق نجاتمون که محکم به نردبون بسته شده بود پایین رفته بود. برای یه مرد 60 ساله بعد نبود. او همسرش رو تو قایق در جای یه پاروزن نشونده بود و آماده بود تا به داخل کشتی برگرده که تنابهای مهار قایق باز شده و روی آب شناور شده بود و بعد قایق اونا رو با هم برده بود. البته در اون آشفتگی ما صدای کاپیتان رو که فریاد می‌زده نشنیده بودیم. او شرمنده به نظر می‌رسید. آقای بهت غرغرزنون گفت بیایید بریم و چیزی رو که اون کشتی بخار احمق متلاشی کرده ببینیم. صدمه زیاد نبود، اما 3 هفته سفر ما را عقب انداخت. در پایان اون مدت، در حالی که کاپیتان با مباشراش مشغول بود، من کیف خانم بهد را تا ایستگاه راه آهن حمل کردم. برای او یه واگن درجه 3 گرفتم و او هنگام حرکت قطار پنجره را پایین کشید و گفت اگر جان رو شب بدون شال گردنش دیدید، فقط از طرف من بهش یادآوری کنید که گلوش خوب بپوشونه. منظورش کاپیتان بهد بود. گفتم حتما خانم برد. ناگهان قطار به راه افتاد و من کلاهمو به نشانه احترام برای زن سال خورده از سر برداشتم. هرگز دوباره او رو ندیدم. روز بعد به دریا رفتیم. وقتی که سفرمون رو به بانکوک آغاز کردیم، 3 ماه بود که از لندن خارج شده بودیم. ما انتظار داشتیم که تقریبا 2 هفته بیرون از لندن باشیم. ماه ژانویه بود و هوا عالی، هوای آفتابی، زمستونی عالی که افسون دلرباییش از هنگام تابستونم بیشتر بود. از اونجایی که این هوای غیر منتظره، ناگهانی و مختصره، مثل یک غنیمت و ثروت بادآورده، مثل یک نعمت خدادادی، مثل یک نمونه از شانس و خوشبختی، اون رو با تمام وجود لمس میکردیم و از این همه آرامش غرق شادی بودیم. در طی 2 روز بعد تندبادی وزیدن گرفت. کشتی جودا بالا و پایین میرفت و مثل یک جعبه شمع قدیمی روی آتلانتیک میغلطید و تلو تلو میخورد. باد روزها یکی پس از دیگری وزید، با بغض و کینه، بی وقفه، با بیرحمی، بدون استراحت. دنیا چیزی نبود مگه وسعتی از موجای بزرگ پر از کف که به سمت ما هجوم می آورد. زیر آسمونی اونقدر پایین که می شد اون رو با دست لمس کرد. اما مثل یک سقف دوده گرفته کثیف بود. در فضای طوفانی که ما را احاطه کرده بود، مقدار زیادی قطرات ریز بارون تو هوا پرواز می کرد. روزها و شبهای متوالی هیچ چیز در اطراف کشتی نبود مگه صدای زوزه باد، هم همه و قوقای دریا و سر و صدای آبی که روی عرشه می ریخت. نه کشتی استراحتی داشت و نه ما. کشتی تکون می خورد و این طرف و اون طرف پرتاب می شد. روی نوک دماغش می ایستاد و روی دمش می شست، می غلطید، می نالید و ما مجبور بودیم زمانی که روی عرشه بودیم در جای خودمون بمونیم و وقتی زیر عرشه بودیم به تخت خوابامون بچسبیم. در تلاش پایدار و دائم بدنی و نگرانی فکری. سخت‌ترین کارمون در این ایام تلمبه زدن برای خارج کردن آبی بود که طوفان با خودش به کشتی آورده بود. تمام شب و تمام روز کارمون همین بود و دیدبانی و دیدبانی. کشتی داشت خودش رو آزاد و رها می‌کرد و شدیداً سوراخ شده بود. اما برای اینکه ما رو ناگهان غرق کنه کافی نبود. موج شکن‌ها دیوارهای عرشه از بین رفت. تیرها و حایلها تکه و پاره شد. هواکشا خورد و متلاشی شدن. تو کابینا شکاف برداشت. حتی یه نقطه خشک تو کشتی نبود. کشتی داشت کم کم خالی می شد. انگار قایق نجات بزرگ در همون کنار کشتی که با تسنو و بندا ایستاده بود با یه تلسم و جادو به یه تکه چوب تبدیل شده بود. من خودم قایق رو تناب پیچ کرده بودم و تقریبا از کار دست خودم احساس غرور می کردم که مدتی طولانی در برابر کینه‌توزی و نفرت دریا مقاومت کرده بود. هیچ وقفه و تغییری در شرایط آب و هوا وجود نداشت. دریا مثل ورقه ای از کف سفید بود. مثل یه پاتیل پر از شیر جوشیده. هیچ پارگی و از هم گسیختگی هم تو ابرها نبود. برای ما نه آسمونی وجود داشت، نه ستاره‌ای، نه آفتاب، نه جهان، هیچ چیز به جز ابرای عصبانی و دریای بسیار خشمگین. ما تنها مشغول خارج کردن آب از کشتی بودیم و دیدبانی. دیدبانی برای زندگی با ارزش. به نظر می رسید که این وضعیت تا ماها، تا سالها، تا ابدیت طول بکشه. انگار ما دریانوردان مرده بودیم و به دوزخ رفته بودیم. روزهای هفته، نام ماها و اینکه چه سالی بود رو فراموش کرده بودیم و اینکه آیا ما تا کنون تو ساحل بودیم. وزش باد بادبانها را به یک سو میروند. قایق زیر یه پارچه بادی به پهلو خوابیده بود. اقیانوس روش ریخته میشد و ما توجهی نمی کردیم. چشممون گرد شده بود. به محض اون که روی عرشه خزیدیم، من یه دور کامل با تناب به دور مردها، دستگاه تصفیه آب و دکل اصلی چرخیدم. و ما دائما میچرخیدیم و میچرخیدیم با آبی که تا کمرمون، تا گردنمون و تا بالای سرمون میومد. تمام اینا به کنار، ما فراموش کردیم که خشک بودن چه حسی داره. جایی در درونم به این فکر میکردم که این بلا و بدشانسی ماجرای سرگذشته. این اولین سفر دریایی من به عنوان ناخدای دومه و من فقط 20 سال دارم. و من اینجا به خوبی هر یک از این مردا دووم میارم و این سفر رو ادامه میدم و از افرادم تا رسیدن به مقصد محافظت میکنم و خوشحال بودم. از تجربه کردن دنیا درس نمی کشیدم. لحظات شادی و سرور داشتم. هر وقت کشتی شکسته و متلاشی شده قدیمی به شدت با قسمت هلالی عقبش بلند به هوا پرتاب می شد، به نظرم می رسید که کلمات نوشته شده جودا لندن یا انجام بده یا بمیر روی پشتش رو مثل یک درخواست، مثل یک مبارزه طلبی و اعتراض، مثل یک فریاد بر سر ابرهای بیرم پرتاب می کرد. و همه اینا مدیون جوانی، قدرتش، ایمانش و تخیلش بود. اون کشتی برام یه عرابه کهنه که تلق تلق صدا میداد و با مقدار زیادی زغال سنگ دنیا رو دور میزد برای پول نبود، بلکه برام نماد سعی و تلاش، آزمایش و آزمون زندگی بود. من از او با خوشی یاد میکنم، با مهر و عاطفه، با حسرت و افسوس، همونطور که شما از کسی که عاشقش بودید و حالا از دنیا رفته یاد میکنید. من هرگز فراموشش نمیکنم. یه شب وقتی خودمونو با تناب به دکل بسته بودیم، باد گوشامونو کر کرده بود. اونقدر که رمق نداشتیم حتی آرزوی مرگ خودمون رو بکنیم. موج سنگینی از آب با صدای بلندی داخل کشتی ریخته شد و سر تا پامونو خیس کرد. به محض اینکه نفسم سر جا اومد، چون در محدوده وظایفم بود، فریاد زدم ادامه بدید بچه ها، که ناگهان احساس کردم یه شیء سخت که روی عرش شناور بود به ساق پام برخورد کرد. چنگ زدم و اون رو لحظه‌ای گرفتم، اما بعد اون رو گم کردم. هوا انقدر تاریک بود که تا فاصله 30 سانتی متری نمیتونستیم صورت‌های همدیگر رو ببینیم. تصور کنی؟ پس از اون ضربت کشتی برای مدتی آروم شد و شی هر چی که بود دوباره به پام اصابت کرد. این بار اون رو گرفتم. ظرف روغندون بود. اولش در حالی که از خستگی گیج و حواس پرت شده بودم و به هیچ چیز غیر از دستگاه‌های خالی کردن آب از عرشه کشتی فکر نمی‌کردم، نفهمیده بودم که چه چیزی تو دست دارم. اما بعد ناگهان به ذهنم خطور کرد و فریاد زدم پسرا، اتاق روی عرشه خراب شده، اینجا رو ول کنید بیاید دنبال آشپز بگردیم. در قسمت جلو عرشه یک اتاق بود که شامل یک آشپزخانه، تخت خواب آشپز و محل استراحت خدمه کشتی بود. در حالی که روزها بود انتظار میکشیدیم تا اتاق رو رفت و روب شده و پاک و پاکیزه ببینیم، به کارگرا دستور داده شده بود تا تو کابین بخوابند. تنها جای امن تو کشتی. اگرچه پیشکار آبراهام اصرار داشت که به تخت خواب خودش بچسبه، نمیدونم از روی نادونی یا وحشت محض بود. مثل یه حیوانی که تو زلزله یه جای محکم و ثابت رو رها نمیکنه. بنابراین ما رفتیم تا دنبالش بگردیم. این درست مثل جستجو برای مردن بود. برای اینکه وقتی ما بدون تناپیچی اونطور بی‌حفاظ و بدون سرپناه بودیم، انگار روی تکه الوار بودیم. اما با این حال رفتیم. اتاق روی عرشه خرد و متلاشی شده بود. انگار کالبدی بود که از درون منفجر شده بود. بیشتر قسمتاش به روی آب رفته بود. چراغ خوراکپزی، وسایل افراد، اموال و دارایی‌هاشون همه رفته بود. اما دو تا میله که قسمتی از تیغه‌ای که تخت خواب آبراهام به اون متصل بود رو نگه داشته بود، انگار با یه معجزه در سر جای خودش باقی مونده بود. ما کورمال کورمال از بین خرابیا رفتیم و به اون قسمت رسیدیم. او اونجا بود. تو تخت خوابش نشسته بود. کف و تخت پاره‌های شکسته دور تا دورش رو گرفته بود. با خوشرویی تند و ناشمرده به خودش حرف میزد. عقلش از دست داده بود. با این شوک ناگهانی که تا نهایت صبر و استقامتش آمده بود، کاملاً و برای همیشه دیوونه شده بود. ما اونو گرفتیم و بالا آوردیم. با زور به طرف عقب کشتی کشوندیم و او رو در حالی که ابتدا سرش رو به طرف پایین‌های کابین بود پایین بردیم.